Hocam o kurukuzlaşacağı mı diyeyim o 13 saat ayıdan orada Muharrez'in Enbiya, Muharrez'in Enbiya. Emin yok mu? Bir kere.
Ha, bale, bale. بله تشکر بله برای حکام مستقل علم تر الالذین نافقو علم تر الالذی حاج ابراهیم فیرقی ان آتاه الله الملک نو برای تواقی برای ملع و یصنع الفلک و کل ما مر علیه ملع من قوم سخر من قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون بله نمکسیار خوب برای مترفین نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن به معذبین برای احبار و رهبانم بله تطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون بله بسیار خوب تشکر میکنم آیات خوبی رو را پیدا کردید از کتاب الهی تشکر انشاءالله با قرآن محشور بشید آقای زرعی هم که بله یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلاظه واعلموا ان الله مع المتقین. این یادم رفته تکلیفش چی بود؟ کسی یادش هست؟ واسه پای چهار تکلیفی که گفته بودیم به یاد داریم چی بوده؟ والا آقای اسلامی رو میبینم والا تهین والا تخزن و انتم العلا و این کندون مؤمنین در مورد پیروزی جبهه ایمان بود اشتباه نکنم بله ولی قسمت مربوط به آقای زری الان تکلیفش یادم نیست چی بود. بسم الله الرحمن الرحیم تشکر میکنم از دوستان این چند دقیقه تاخیر رو هم عزیزان ببخشند منتظر بودیم رو حقا بیاند و مقدار جمعیت کلاسمون به نصاب برسن. حول قوه الهی در بحث ولایت وارد مباحث پایانی حضرت آقا داریم میشیم و حضرت آقا اینجا که رسیدن بعد از اینکه کلیت مسئله ولایت رو ترسیم کردن و جامعه ولایتی رو ترسیم کردن مجدداً وارد بحث ولی میشن و رو مسئله ولی تمرکز پیدا میکنن. خب ولی چه کسیه؟ ولی میفرمایند یعنی اون کسی که فرمان روایی که همه نیروهای جامعه از او الهام میگیرن و در همه کارها به او رجوع میکنن. من رو کلمه الهام میگیرم این مقدار میخواستم تأکید بکنم با عزیزان رفقا ببخشید این مسئله مراحل پنجگانه رسیدن به تمدن اسلامی رو همیشه در نظر داشته باشید و سعی کنید مسائل مختلف آیات روایات در مباحث سیاسی و اجتماعی رو داخل این هندسه بگنجانید. این رو از بنده به عنوان یک پیشنهاد مادام العمری برای پژوهش‌های خودتون داشته باشید. خیلی در فهم مسائل دینی بهتون کمک می‌کنه. و معارف دینی ما تو این زمینه‌ها. ببینید جامعه توحیدی، جامعه ایدئال اسلامی چیزی که میخواییم بهش برسیم اثبات کردیم گفتیم که اون جامعه یک ولی داره اون مثلث یادتونه دیگه جلسات قبل تکرار نمی کنه. اون جامعه یک ولی داره. آقا ولی چطور جامعه را اداره می کنن؟ این مسئله ای آیا برای اداره کردن جامعه یک اسلوبی در خود دین اسلام وجود داره و میدانی این اسلوب اگر وجود داشته باشه طبعا با مسائل ما اون شؤون فطری باید باشه چون همه تعالیم دینی ما فطری است. شما ببینید که بله الگوی مدیریتی ولی الهی اون مدیریت توحیدیه انبیا و جانشینان انبیا علیهم السلام عبارت است از نفوذ در دلها، عبارت است از تسخیر معنوی انسان ها، عبارت است از اینکه با لطافت سیاست های خودشون رو در جامعه اجرا می کنن. یعنی کار به جایی می رسد که مستعدین جامعه، کسانی که در جامعه نخبند و لیاقت قبول حرف حق رو دارن، اینها از ولی جامعه چیزی که می گیرن یک سری دستورهای دستورالعمل‌های خوش و اوامر و تکالیف زوری نیست، بلکه به حسب رشد فهم و فکر خودشون به یک جایی میرسند و چنان پذیرای مقام ولایت میشوند که وقتی ولی چیزی رو میخواد، هم میخواد، فکرش اینه، نوع نگاهش اینه، داره به یک سمت و سوی جهتگیری میکنه، همین که باشه از سمت ولی، این در عمق وجود خودش از روی احساس نیاز درونی شتابان حرکت میکنه و به سمت رسیدن اون مطلوب ولی و تحقق مطلوب ولی حرکت. ولی الهی تو کنج پستوی خانه ها و در زیر زمین ها ولایتش ظهور داره و سیاست خودش رو پیاده میکنه. به دست چه کسانی؟ دست خود من، خود مردم به چنین سیستم حکومتی میرسن و عاشقانه از ولی تبعیت میکنن. مرحله چهارم از این مراحل پنجگانه مرحله ظهور ولایت، ولایت یعنی محبت در اینا، همه معانی ولایت اینجا بیایید همشون با هم، معانی اصلی که تو ولایت هست اینه که افراد از ته دل و از روی محبت تبعیت از ولی میکنه. ولی همین که برحال میخواد بپیچه به سمتی، مثلا همه مردم مثلا عاشقانه میرن به اون سمت. هیچ حکومتی چنین اقتداری رو نداره در طول تاریخ. این سبک حکومت منحصر است در حکومت اولیاء خدا که مردم رو به یک فهم و شعور و بصیرتی برسانن که مردم به اختیار خودشان به حکم فطرت بیاین، تبعیت تام داشته باشن از مقام حاکم. این خیلی مسئله مهمیه. بعد از اینکه با انقلاب توبه کلان اجتماعی، نه توبه های فردی، رفت بشونت خونه از صفر الله، وقتی یک جامعه توبه میکنه و با انقلاب مسلمان میشه، وارد فضای نظام ایمانی میشه. در وارد فضای نظام ایمانی، دولت عدالت محور یک جامعه مملو و عشق و محبت، با این توضیحاتی که گفتیم، عشق و محبتی که عملیه و تبعیت عملی پشتش میاد، این دولت عادل می آید یک چنین جامعه پر از عشق و محبتی رو درست میکنه که منتهی بشود اون تمدن توحیدی. این شد مراحل پنجگانه که از اون توبه شروع شد، از اون تنبه یقظه هرش که میگید شروع میشه و به توحید منتهی میشه در این مسیر اجتماع. اما هر کدوم از این مراحل یک شاخص رو دارن. تو مسئله جامعه اسلامی شاخص شاخص ولایت است. ولایت یعنی چی؟ یعنی همینی که ترکیبی از اون معنای سرپرستی محبت که عرض کردیم که گفتیم برای یک چیز اینجا. این سنخ از مدیریت بسیار عمیق میشه. البته منظور ما این نیست که ما در این جامعه دیگه همه چی اشکالانه جلو میره و هیچ حاکمیت قوه قهریه و صفات جلال نداره. داره، چون همیشه هستن کسانی در جامعه که رشد نمی کنن و لیاقت این رو پیدا نمی کنن که از طریق محبت و معرفت اینها به سمت تبعیت از حاکمیت خدا برند و خودشون به دست خودشون سیاست های الهی رو به اختیار اجرا بکنن. افرادی هستن که لیاقت این برای ویژگی رو ندارن، این فضیلت برای اونها نیست و اونها به حال حد الهی باید جاری بشه تا به حال اینا رام بشه. سطح زندگیشون سطح زندگی انسانی نیست. اینا در بین انسان ها بشریت بوده و بسا هم باشه، هست نو بدونیم. ما با اونها طبعا رفتارمون که این رفتاری که گفتیم مبتنیه بر این مدیریت همراه با عشق و محبت نیست، چون طرف اصلا این زبان رو نمیفهم. اما کلان جامعه، جریان جامعه بعد از اینکه اون دولت عادل رو دی خودش می آید و تسلیم حکومت ولی الهی میشه، خودش تسلیم میشه و دیگه ولی الهی چنان اقتداری بر جامعه خودش داره که بدون اینکه از اون شیوه های مدیریتی مزخرف کفار استفاده بکنه، بدون اون فریبکاری ها یا بدون اون زورگویی ها و دیکتاتوری ها، خودش برای مردم رو از درون به آنچه که میخواهد انجام شود وا میدارن و مردم عن معرفتن عن شعورن تبعیت از اون میکنن و مطلوب او رو برمی آورن. این یک سیستمی است در مدیریت. پس اینکه از دقا می فرمان نیروها از او الهام می گیرن، تعبیرشون تعبیر خیلی دقیقی، امر و نهی خشونت نیست. اصلا همه نگاهشون به این است که الان ولی الهی ما رو داره به سمت کدام سمت سو می بره دیگه. حالا بیا ببینیم حکم حکومتی میخواد صادر بکنه یا نه. اون دیگه میماند برای مراتبی از مردم که اون رشد و کمال نرسیدن و در سطح نازله ای از رشد قرار دارن. حالا ما در مورد سلطه تشریعی، تعریفی که حضرت آقا در مورد ولی دادن، خواستم یه بحث بشه چون نکتهش مهم بود. اما الان ایشون در مورد جزئیات مسئله ولی که ورود میکنن که ولی چه کسی است، خان تعیین ولی بفرمایید. در مورد تعیین ولی روشی که حضرت آقا وارد میشن، اولش یک مبنایی رو در مباحث کلامی تذکر میدن که خیلی خوب، بعد حالا وارد بحثای جزئی خودشون میشن تا تطبیقات شروع کنن. اونم این که ما در مباحث اعتقادی باید مواظب باشیم هر اصلی از اصول اعتقادی ما باید خروجی همنوا با خروجی سایر اصول بده. این که برای شما در توحید به یک نتیجه برسید اما نبوت طوری مطرح بکنید که خلاف هر شما در توحید باشه، این یعنی که یه جای کار میلن. کلن اینا ما در بحثای مختلف از علمی هم بحثار اول عزیزان که بودیم گفتیم یکی از راه های این که بفهمید یک درسی رو خوب فهمیدی یا خوب نفهمیدی یک بحال سیستمی رو خوب ساتون روشن شده یه روشن نشده، همینه که شما بیایید و داخل اون سیستم ببینید خروجی هایی که دارید میگیرید اینا هم‌افزایی با همدیگه دارن یا هم‌افزایی با همدیگه ندارن. اگر شما ادبیات رو خوب خونده باشی باید قشنگ بتوانی از مباحث نحوی تو بلاغت کمک بگیرید. اگر میبینید که نحو شما تو بلاغت جواب نمیده معلومه که برای یک چی دارید بد. باید منطقتون در اصول و فقه جواب بده. باید کلامتون در اصولتون جواب بده. خب این مسئله ای که از آقا اینجا اشاره می کنم. کسی میاد به توحید که میرسه برای خداوند متعال توحید افعالی اثبات میکنه. اما به مسائل مثلا ولایت که میرسه می آید و نتیجه گیری که در مورد ولی می کنه اینه که نه، ولی حق داره هر کاری که خواست برای حلال الهی رو حرام بکنه، حرام الهی رو حلال بکنه. خب این معلوم شد که توحید و ولایتش همخوانی نداره. کسی که در نبوت میرسد به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم با اون مقامات معنوی و با اون قسمت و طهارت معنوی دیگه در مسئله جانشینی و امامت نمیتونه به خروجی مثل یزید برسه. اگه رسید یه جای کارش گیر از لغا این نقطه رو در ذکا میدن فهمان که ما در توحید و نبوت این چیزایی رو گفتیم، در بحث ولایت هم به همون خروجی باید برسه. چطور؟ توضیحش این که اگه دوستان یادشون باشه در بحث توحی رسیدیم به این که خداوند متعال همه هستی رو در تسخیر تکوینی خودش جز اراده او در هستی جاری نیست و همه موجودات با همه وجود خودشون با همه کمالات خودشون در محضر خداوند متعال فانی هست و کسی از خودش چیزی نداره. اگر در توحید به این رسیدی دیگه در بحث ولایت که هست دیگه تکلیفشون باید روشن باشه که جامعه بشری تنها یک ولی داره، اونم خودت. ما ولی حقیقی ما، ولی مستقل ما، ولی اصلی ما فقط خداوند میتونه. و در مرتبه اعتباریات که شما وارد میشی همه آحاد انسان نسبت به خداوند متعال در یک رتبه قرار دارد. علی‌السوا هیچ کس بر دیگری تقدم و فضیلت و برتری ندارد. ذات طبیعت انسان ها یکسان، همشون ممکن رو وجود هم. خب ممکن رو وجود که برای فقیر با فقیر که تفصیل ندارد دیگه، جفتشون برای فقیرن دیگه، به اعدام که تمایز وجود ندارد، همه شون برای مثل. پس همه آحاد در نظام اسلامی نسبت هم دیگه جایگاه یکسانی دارد. هیچ کس بر دیگری مزیتی ندارد ولی فقط خداوند متعال. ظهور ولایت خداوند متقدم است به این که افرادی نسبت به افرادی دیگر جایگاه پیدا کنند. پس به حسب ذات طبیعت انسانی هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد. اصل بر عدم ولایت، اصل بر حریت تک تک انسان هاست از دیگری، به خلاف خداوند متعال که اصل در انسان ها این است که بنده خدا باشند. اما در بین خودشون اصله که همه از دیگری آزادن. آزادی یک انسانی از سلطه انسان دیگر اصل است. اگر یک جایی قرار از آزادی محدود بشود ما دلیل میخواهیم، اما نسبت به خداوند متعال عبودیت اصل است. و اگر می شد فرض کرد تخلف را دلیل باید می داشتیم. خب پس حالا که فهمیدیم تنها ولی خداوند متعال به اینجا برسیم که آیا خداوند متعال امکان ظهور ولایتش در عالم ماده و در عالم اعتبارات مستقیما وجود داره بی پرده میشه این اتفاق بیفته؟ آیه شریفه را اگر کسی یادش هست بگوید و ما کان البشر، خودم یه نگاهی بکنم آیه اگر یادم افتاد، من وراء حجاب کسی یادش نیست؟ و ما کان البشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم. سوره مبارکه شورا آیه 51. امکان این که یک وحی نباشد، واسطه این نباشد و مستقیما خداوند متعال در این نظام بخواهد ظهور بکنه، این وجود ندارد. این نظام قابلیت این رو ندارد. قیامت چه؟ قیامت ولایت الهی بی پرده ظهور میکنه. اما در عالم ماده و در عالم اعتبارات این عالم ظرفیت ظهور ولایت الهی رو نداره. پس ولی الهی باید یک کسی باشد از مخلوق. و البته خود نظر قرآن اینه که لزوماً انسان است. لزوماً انسان است. از ملائکه هم این به هر کار بر نمیاد. اگر آیهشو باز کسی به یاد داره، حالا آیهش یادم رفت، ولی این بحثای الهی هم هست که اگر ملائک هم قرار بود ظهور پیدا کنن باید یک لباس بشری میپوشیدند و به هر حال در این جایگاه قرار میگرفت. این مدیریت توسط خود بعضی از آحاد بشر اتفاق بود. حالا آحاد بشر به چه شکلی هم؟ در اینجا اینی که چه کسی از بشر باید ولایت داشته باشه، سیستم های دیگر هم حضرت های اشاره می. یک سیستمی وجود داره که میگوید هر کی زورش رسید که بقیه رو به اطاعت خودش وابداره او باید بشه ولی. هر کی زورش زیاد، هر کی میدونه بقیه رو وادار بکنه به هر شنوی، حق ولایت جامعه با اوست. الملک لمن غلب، شمشیر داشت تونست برحال بر گرده شما سوار بشه. همین که تونست بر گرده شما سوار بشه باید برحال شرعاً باید از اون تبعیت کنید، اصلا حکومت او مشروع. خب این نظریه معروف اهل سنت. حالا جالب اینه که میگن خب اگر این لغزید باید چیکار کنیم؟ میگوین خب اونجا با امر از منکر اون رو اصلاح بکنیم. حالا یکی نیست بگوید آقا در مقام عمل امکان دارد کسی رو که با زور شمشیر اومده خودش رو به زور به حاکمیت رسونده شما بیایی با امر از منکر زبانی و با گردن کج و خمیده او رو اصلاح بکنی؟ اصلا سر و ته این حرف شدنیه. این اصلا الگوی که شما میدید آیا این الگو قابل اجرا؟ خب میبرم یه مبنا الملک لمن غلب، مشروعیت با زور. یک سیستم این بوده که به هر حال آقا خاندان فلان پسر بعد از پدر، پسر اونم بعد از این پسر، بعد آخری هم بعد باباش، همینطور. این هم یک سلسله ای که برای یک شیوه حکومتی بوده که در طول تاریخ بوده. یکی این بوده که آقا هر کی عقلش بیشتره، قدرت تدبیرش بیشتره، اونو بیاریم سر کار. همون پیشنهادهای حکومتی افلاطون و اینا که بحثای برای فلسفی و حکمت و اینا مد نظرش. یه شاخص اینه که طبقه اون چیزی که غرب الان میگه ولی باید با مقبولیت مردم شاخص بشه. هر کی مردم گفت او ولی باشه او بشه ولی. اینم یک شاخص که در تعیین ولی بشه. خب نظر اسلام اینا نیست به این شکل. هیچ کدوم از اینا رو قبول نه. طبق نظر اسلام میپذیرد اسلام حتما باید یک نفر انسان بیاید جلوه ولایت خدا باشه و و مثل بعضی ها اسلام این ایده رو قبول ندارد که ما یه روزی به مرتبه ای از روش میخواییم برسیم که افراد رو برداریم فقط قانون حکومت بکنه. اما قانون بدون وجودی که فرد جلو نمیره، اصلا امکان ندارد به صرف قانون جامعه اداره بشه. اولا عرض کردیم که حتما یک سری نخاله های پیدا میشن که حاضر نیستن بدون زور زیر بار قانون برن، و ثانیا اون آدم خوبای با شعورش هم که قانون رو پذیرفتن خب دچار سوء برداشت و اختلافات نمیشن، طبیعیه بشه. پس باید برای یک سیستم حاکمیتی وجود داشته باشه غیر از قانون، این اسلام قبول داره. اما سیستم حاکمیتی رو اسلام بر مبنای ارزش ها قرار میده، ارزش نه بر مبنای مثلا خویشاوندی یا اعظم که زور، یا حتی اون مواردی که امثال افلاطون گفتند و غلط. خداوند متعال می فرماید ولی شما کیه؟ خدا. بعد خدا که میشه ظهور ولایت خدا، شما رسول خدا. خب رسول خدا عنایت دارید، از باب این چش و گوش و ابریش، ابروش خدا اینو ولی قرار نداده که خیلی مثلا قیافش خوشگل بوده یا زور بازوش زیاد بوده یا سن سالش زیاد بوده. از باب مجموع کمالات شخصیتیش خداوند رو ولی قرار داده. توش عقل هست، تدبیر هست، و البته به فعلیت رسیدن این ولایت متوقف است بر قبول مردم. اینا یه بحثی که ما در جای دیگه این بحث مفصل صحبتش رو کردیم و تبدیل مقاله‌ای هم شد که مردم در مشروعیت نظام اسلامی سهیم هم. مردم برای اینکه نظام اسلامی مشروع بشود سهیم هم، حق دارن. اما خب جایگاهشون چیه؟ جایگاه ولی الهی چی؟ بحث مفصل و طولانی است. حالا باید در جای خودش بدید بگرد و پیدا کنید. اون ترسیم نقش پایاپای مقبولیت مردم و ولی الهی در مشروعیت نظام اسلامی، حالا بحثی که روش سابقا انجام دادیم. حالا میخوایی که انو تون پنجاره رو باید خدا بود آزان. خب باز درم خواستی باز بکنیم که سرسی با قرص شد. رسول الله پس شد ولی. چرا؟ چون شاخص ها رو داره. بعد رسول الله هم قرآن یک سری ویژگی هایی رو مطرح کرده که اگر حالا آیش و حاجقای فرازی مقدورشون هست، انما ولیکم الله آیش یادم رفته، حاجا اون آیه انما ولیکم الله اگر لطف کنید بیارید، شاخص ها رو میفهمد. یکی مسئله ایمانه. خب آقا مؤمنین ولایت دارن، آقا ولایت اگر با مؤمنین باشه که اون وقت پس ما به تعداد آحاد مؤمن همش حاکم داریم، همه حاکم هم. حالا کی محکومه؟ کی رعیته؟ نمیشه که. پس منظور از این ایمان خب یک مرتبه بسیار بالایی از ایمان است که در یک فرد خاص نمیشه اینو پیدا کرد، وگرنه تک تک آحاد مؤمنین مؤمنن، پس همش هم اگر قرار باشه ولی باشن کل جامعه می شود اعظم که ولی رعیت نداری. نه، ایمان باید باشه و این ایمان جایگاهش بسیار مهمه. ما الان هم کاملا وجود داریم ببینیم حضرت آقا اون نقطه قوتشون در موردیه، چون مسئله ایمانه. ایمان این مسئله کاملا جدی، اصلا شدی نه ایمان. انما ولیکم الله و رسول الله و الذین آمن. از ایمان شو، همه کمالات ذیل ایمان. ذیل ایمان چی باز میشه؟ دو گزینه. یک، اقامه نماز. ولی کسیه که عرضه این رو دارد که جامعه رو نماز خوان بکنه. نماز که میگیم تو نماز ذکر الهی هست با همه اون اقتضائات که ذکر داره، ذکر فرامین خدا، ظلم ستیزی، مقابله با ظلم، امر معروف نهی از منکر، با همه مراتبش همه چی تو نماز هست. دار یقیمون الصلاة. هر کمال معنوی رو شما بخوای، کمالات معنوی در اون حکومتی که ولی سر کارش باشه به ظهور میرسه، چون ولی این شخصیت رو داره که یقیمون الصلاة، اینکه نماز میخوانن، نماز رو در جامعه برپا میکنن، و یؤتون از زکات و هم راکعون. ویژگی دوم اینه که جدا از بحث‌های معنوی، بحث‌های عدالت، بحث‌های حمایت از فقرا، عشق به فقرا و هم راکون در حال رکوع، یعنی همراه فضای ایمانی، در اون فضای ایمانی باز ایشون چی داره؟ فضای معنوی ازبها، در اون فضای انفاق و مسائل مردمی باز اون فضای معنوی رو داره. از نمازش خط میگیره و در حال رکوع مثال معروف انگشتر بخشی رو انجام. این چه شاخص داره میگه؟ شاخصی که داره دست ما میده اینه که مبارزه با فقر همیشه هست و یک جنبه تکلیف شرعی داره و از روی حال و هوا و حس معنوی اتفاق میفته. ولی الهی نمیتواند به سمت پولدارا و سرمایه‌دارا و اینا کشانده بشه. حال و هواش حال و هوای فقراست، میل به اینها. خب پس مسئله زکات تا اینجا مطلق انفاقات مالی مد نظره، این بحث حاکم کردن عدالت، معنویت و عدالت میشود شاخصهای ایمان واقعی برای تراز مدیریت کلان جامعه اسلام. خب اینا رو که استخراج کردیم جا این بعد سوره مبارک جا مقدور هست سوره مبارک نساء 58 هم بیاری تشکر نساء 58 این هم اگر باشه ببینی. خب اما طرف مقابل اینطوری نیست، شاخصهای مقابل، جبهه مقابل در مسئله ولایت تو حال هوای دیگه ایه. در اونجا مردم ابزارن، اولیاء طاغوت، اولیاء غیر الهی حاضرن مردم رو قربانی بکنن، فدا بکنن و جا سفره رفته رفته فدا بکنن برای این کن چیزی که خودشون میخواد حاصل بشه. یعنی در فضای ایمانی ما یک عشق داریم به فقرا، عشق داریم به توده های مردم، اما در فضای مقابل در جبهه استکبار ولی جامعه دنبال اینه که تا میتواند همه استعدادهای جامعه رو فدای منافع خودش بکنه و منافع خودش رو تامین کنه. خودخواه هست، مستکبر است و براش اصلا مهم نیست که مردم همه گمراه بشن، همه مردم مادی یا زندگی مادی و معنویشون خاکستر بشه مواد مخدر اصلا خودش ممکنه پخش بکنه. چرا پخش میکنی؟ میگه وقتی مواد مخدر پخش بشه من بهتر میتوانم از مردم بدوشم. پهلوی دارن خودش هروئین آورده در ایران دیگه، چقدر مثلا شرفه اقتصادی داشت بماند که برد یک جوان معتاد که میتواند حکومت براندازی کنم بارم بنخش. نگاه نگاه استثمار مردم. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل. اینجا مسئله ادای امانت هم که مطرحه از دوغه میفرمایند این ادای امانت، امانت فقط بحثی مثال کوچیک نیست، من یه خودکار امانت گرفتم برگردانم. این امانت ها مصادیق زیادی دارن، یکی از مصادیق ها همین مسئولیت هایی که بین مردم وجود داره، این که مردم تسلیم ولی الهی بشوند و این که ولی الهی عاشقانه مردم رو به سمت معنویت و عدالت جلو ببره، مردم همراهی بکنن، این همش مصداق امانه. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. باز خیلی جای دقت داره، فرصت نیست حالا بیشتر بشیم. حالا این اطاعت از خدا و اطاعت رسول و اول الامر صاحبان امر الان دیگه روشن میشه، یعنی صاحبان امری که ادامه جریان نبوت است، همسن خدمت مقامات نبی اکرم است. حالا این رو پیدا بکنید. مطمئنن اگه برید پیدا کنید در جامعه رسول الله به کسی غیر از علی ابن ابی طالب علیه السلام نمیرسه. در مقابل در جامعه مقابل که جامعه طاغوت چه چیزی وجود داره؟ در جامعه طاغوت الهام بخش نیروها کسی که همه جریان‌های جامعه رو داره به یک سمت سوی میبره طاغوت. خب طاغوت کیه؟ طاغوت مبالغه است. ارسان که ظاهرن طلعوت قلب مکانی توش اتفاق افتاده، این لام اومده قبل از این. طغوان و طغیان مترادف هم طبغود یا طیغود، یعنی کسی که طغیان میکنه و خیلی طغیان مبالغه در طغیان داره، یعنی کسی که از حد و مرز و دایره طبیعی و فطری انسانی خارج میشه، تجاوز میکنه، رد میشه. فطرت انسان برای انسان یک دایره‌ای دارد که کمال انسان در اوست. شما از این دایره خارج بشی میفتی در پستی حیوانیت، یه از انسان بودن دور میشی. طاغوت اینه کسی که از انسانیت دور شده، به چیزی که فکر نمی‌کنه کمالات هست، نمیخواد مردم به تکامل برسن، چون این اصلا دنبال چنین سیاستی هم نیست. زندگی غیر الهی رو به مردم تحمیل میکنه، چیزی که نیروها از او الهام میگیرن توش خدا نیست، توش شرع نیست، توش فطرت نیست، هر چی که هست اینا نیست. خب به سمت سوی میره؟ به همون سمت سوی میره که منافع او رو تأمین بکنه. حضرت آقا اینجوری که بحثی رو مطرح میکنن که طاغوت و شیطان یکیست. شیطان رو سابقا معنا کردیم، یادتون هست دیگه، از بغدی هم تکلیفی داده بودیم در این مورد دوستان برم کار بکنم. شیطان هم گفتیم همینی دیگه، یعنی کسی که به هر حال شر می آفریند در مسیر تکامل شما برسیدن شما به اون کمال شما مانع ایجاد می کنه. پس این طاغوت و شیطان یکی هم. در قرآن هم بعضی آقا یک شاهدی دارن که دیگه فرصت نیست وارد بشه. شیطان و طاغوت ممکنه نفس انسان باشه، ممکنه پول باشه، ممکنه زن و بچه باشه، ممکنه یک قانون باشه، ممکنه یک نظام و سلطه مدیریتی باشه. این همشون مصادیق شیطان و طاغوت هستن. تبعیت از طاغوت یعنی این که قرآن به مطلب کار میکنه، یعنی که شما خودت میفتی طبق قانون الهی پشت سر طاغوت و طاغوت رو بر خودت حاکم میکنی و لذا او میتواند همه استعدادهای تو رو و همه نیروهای تو رو تسخیر بکند در راستای خودخواهی‌های خودش. این کار رو تو میکنی. خداوند متعال در نظام خلقت این قانون رو بدون قرار نداده است که مستکبرین بتوانند سواری بگیرن، اما این قانون قرار داده است که اگر اون تابعین مردم تبعیت بکنن و بپذیرن حکومت مستکبرین رو، مستکبرین مردم رو بیاید بدبخت. این مسئله مهمیه. حاجا اگر لطف کنید سوره مبارکه نساء آیه 115، و من یش تشکر و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین. فرماید اگر کسانی بیاین و برای از رسول خدا فاصله بگیرن، یشاقه یعنی که روح جدا کنن، زاویه پیدا کنن، دو شکل بشن با پیغمبر، با مفاعل است دیگه. پیغمبر در یک مسیر، اینا در یک مسیر دیگه حرکت بکنن. و یتبع غیر سبیل المؤمنی، و از مسیر جامعه‌ای که پیغمبر داره برات رو ایجاد میکنه، از اون جامعه ایمانی تبعیت نکنن. ببینید ارتباطی که بین پیغمبر و جامعه هست، هر کدوم چه جایگاه مهمی دارن، خدا هر دو رو داره اشاره میکنه. بعد کسانی که بیان جدا بشن از پیغمبر و این جامعه ایمانی، نوله ما تولا، ما همون سیستمی رو بر او حاکم میکنی، او رو مغلوب همون سیستمی میکنی که خودش خواسته، او معاویه خواسته، چون خودش معاویه خواست ما معاویه رو سوار. ماوی هم تا توانست رو سیاه روز می کند برای اینکه به اون چیزی که خودش میخواد برسه. ماوی کار ندارد که آقا تو داری بدبخت میشی، من پسرم رو دارم برای سر کار بیارم، من خدا دیده میکنم حاکم دنیای تو رو داره تیره میکند، آخرت تو رو داره خاکستر میکند. ماوی با این کاری نداره. خب خدا چرا به ماوی حکومت داد؟ چون توی مردم قبول کردی ماوی هست کما تکونو و والله علیکم به باید نبوی هم تو آخرهای بغنی اگه یادتون بشن، هر طوری که باشید اون طوری که شما هستید، کینونت شما، ساختار شما، اون شکلی که شما پذیرفتید، اون ساختاری که تو پذیرفتی موجب میشود که یکی بیاید مطابق و شبیه همون بر شما حاکم بشه. ما تاریخو ببینید، حضرت آقا اینجوری که وارد بحث‌های تاریخی شدن، مواردی دارن بسیار تکان دهنده، بحث حجاج رو مطرح میکنن، بحث جعفر برمکی رو مطرح میکنن. ببینید کار جامعه اسلامی کجا میرسه. همون جامعه اسلامی که یک روزی تونست به هر حال زورش رو جمع کنه و در اصل خلیفه سوم شورش بکنه و خلیفه سوم را از حکومت عزل بکنه، همون جامعه بعدها که میرسیم میبینیم یک جامعه کاملا بی بخار. چرا؟ اصلا جامعه را اینطوری تربیت میکنن، آروم آروم به مردم یاد میدن که باید شما تو سری فور باشید. گویا آقا یک طلبه را همین کارو میکنن، یک روحانی رو کاری میکنن که قبول ظلم رو بپذیرد، قبول ذلت رو بپذیرد. شجاعت و شهامت امر و نهی از منکر و اصلاح رو نداشته باشه. اسلام مصلح تربیت میکنه. اگر کسی فکر میکنه که اسلام کسی رو تربیت میکنه که فقط ذکر بگه یا تو محراب بشینه واسه خودش عرضم که تو حالات خودش غرق باشه، تربیت شده اسلام و قرآن آقا مصلح، مصلح اجتماعی. بذار شما نگاه کنید این کسانی که در طول تاریخ اسلام دست اصلاحات اجتماعی زدن، خیلیشون گرایشات شدید معنوی دارن، چون قرآن رو اینطوری میسازن. یه وقت نشد حالا بعضی از آیات هم که اینجا بودن خود عزیزان بخوانی. پس خلاصه آخر عرض ما این شد که نتیجه تبعیت از طاغوت اینه که اگر مسالمت بد شد دیگه برد نید، باید نوکری شد، باید برای آسایش و رفاه او، پیشرفت دنیای او بدبختی بکشی، بدوی عرق بریزی تا او به هر حال خوش بگذرد. الان یا انسان ها باید همت بکنن و قبول ولایت ولی الهی رو بکنن، یا خودشون بخوان قبول ولایت طاغوت کنن. این با مردمه، هر کدوم رو خواستن نوالی ما هم رو برای برون حاکم میدیم. قانون الهی این قانون، این قانون خلقته، خداوند تعالی اراده کرده لا یمکن الفرار من حکومته، این حکومت الهی است که بر مردم اون سیستمی حاکم باشد که مردم خودش اون رو خواستن. خداوند تعالی انشاءالله توفیق شناخت ولی الهی تبعیت از دور به همه ما عنایت بفرماید. صلوات بر